أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناشر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صحبت در رابطه با خطبه ای از خطبات پیامبر اکرم علیه السلام و صلوات الله علیه بود که در فراز اول توصیه کردن که انسانها شرایط توبه رو به اون معنا که بازگشت به سوی حق است در همه زندگی، در زندگی خودتون مستقر کنید و سعی کنید که اشتغالات شما رو مشغول نکنه. و در این رابطه بین خودتون و خدا رو با دستوراتی که فرمودند اون جلسه عرض شد، این رابطه رو محکم کنید. در ادامه یه بحثی دارن که می فرمون وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ قَدْ اِفْتَرَزَ عَلَيْكُمْ، بر شما خداوند واجب کرده است که نماز جمعه رو ترک نکنید، که چون یه بحثی فقهی و بزرگان فقه روش بحث مفصل دارند و عموماً هم تأکید شده از روش، خب اون به عهده ما نیست اینجا که بحث کنیم. ولی معلومه که حضرت رو این قضیه تأکید دارن که احیای جامعه و احیای قلب افراد به اینه که ترک نشه. حالا مصیبتی بر سر جهان اسلام اومد که یه دی حکومت رو دست گرفتن که اینها به جای این که نماز جمعه را وسیله تثبیت حاکمیت نظام اسلامی کنن، وسیله تثبیت خودشون کردن. خلفای جو، بنی العباس، بنی امیه، این باعث شد که اون پشت جریان بشکنه و هنوزم که هنوز ترمیم نشده است. ولی بدونیم که یکی از ایدئال‌های یه نظام اسلامی که پیامبر طراحیشو کردن اینه که نماز جمعه به همون معنای عمیق دقیقش که تقریبا همه باید بدونیم که نیست، چون وقتی رفت تا میاد احیا بشه خیلی کار میخواد. حالا نهایت جمهوری اسلامی یه شروعی کرده است. این اون چیزی که مقصد و مقصودت اصلا حوزه های علمیه براش آماده نشده. نماز جمعه یک حضور دقیق سیاسی اجتماعی است که خود خطیبان باید اول داشته باشن، بهترین، زنده ترین، نورانی ترین تحلیل را داشته باشن. خب نپروریده شده است، یعنی تقصیر کسی نیست. مثل خیلی چیزایی که ما تو شرایط خفقان حاکمان جور اصلا پروریده نشدیم. میگن نه اصلا سیستم قضایی، خب چه حوزه های ما مسئول بودن، مجبور بودن که قضا رو خوب کار کنن، به پرورنن، اصولش بوده است. انم دارن شروع میکنن، ولی این نیست. هیچ کس امام خدا رحمتشون کنه فرمودن ما اول کار اینه که من خودم هم بحث نمی کنم، اما بدونین که اگه خواستیم یه جامعه آرمانی به وجود بیاریم، حتما نماز جمعه یکی از رکنای اون جامعه است. از خدا بخوام که ما نسبت به احیای نماز جمعه اونجور که پیامبر خدا مورد نظرشون بود و اگه احیا بشه برکات خیلی زیادی داره، از خدا بخوام که ما مفتخر بشیم که به اون نماز جمعه برسیم انشاءالله. بعد در ادامه فرمودن که ان احسن الحدیث کتاب الله قد افلح من زینه فی قلبه و ادخله فی الاسلام بعد الکفر و اختاره علی ما سواه من احادیث الناس انه اصدق الحدیث و ابلغ. خیلی نکته عجیبی است. فرمودن مردم شما وظیفه دونه که با قرآن یه جوری خاص برخورد کنید. ان احسن الحدیث کتاب الله، بهترین سخن سخن خداست. دختر حالا به اینا عنایت بفرمان و رستگار شد کسی که تونست قلبش با قرآن زینت بده. قد افلح من زینه قلبه فی قلبه، پیروز شد، رستگار شد، نجات پیدا کرد کسی که زینه با قرآن قلبش زینت داد. خب باید معنیش مشخص بشه انشاءالله. و چی شد؟ رستگار شد، پیروز شد کسی که ادخله فی الاسلام، با قرآن قلبش وارد اسلام کرد. بعد از کفر، بعد از اینکه کافر بود، یعنی قلب گاهی کافر میشه. با چی مسلمان میشه؟ با اینکه قرآن دهنش بذاری. همطور که ما به عنوان یه شخص اجتماعی وقتی شهادت هنگ درنمون بذارن مسلم میشیم، قلب باید مسلم بشه. و بعد فرمودن هنوز پیروز از کسی که اختاره و علام آسواه من احادیث ناس، توی حرفای مردم، حرفای غیر قرآنی، قرآن رو انتخاب کرد. چرا؟ انهو اصدق الحدیث و ابلغه بود، صحیح ترین و رسا ترین سخن سخن قرآن است. حالا اینا باید روش روشن بشه منظور چیه. کسانی که گرفتار بی قرآن شدن میفهمن که چه کمک های بزرگی است. خب شما میدونین که ازن تو دنیا پدیده‌ای به نام تئاتر نبود. حالا این تئاتر را یونان پشت کرده به دین به وجود آورد. حالا چرا؟ یونان سه مرحله داره. یه مرحله که متدین بودن که عموما به دین موسی علیه السلام بودن، بعد فاصله گرفتن، خرافی شدن. مثل خود ما که گاهی یه چیزایی به اسم دین آوردیم وسط که اصلا دین نیست، به اصطلاح میگن گرفتار اسطوره شدن. دوره اسطوره تاریخ هست. یه دوره، دوره دینداری ناب بوده است، متدین بودن، بعد گرفتار اسطوره شدن دیگه. همه خرافات خداها و خود انواع خداها و اینا یک مصیبت. بعد دیدن حرفا بی خودیه سینا، یعنی خرافه ها رو به عنوان یه چیزی پذیرفته بودن. اومدن به جای اینکه برگردن به دین چه کار کردن؟ گفتن که این خرافه که بی خوده، بنابراین اصلا نخواستیم، با فکرمون کار میکنیم، با عقلمون. با دوره عقلگرایی یونان تو تاریخ شروع شد. نتیجه‌اش شد، خب گفتم خب حالا ما باید حرف داشته باشیم دیگه، خب باید حرف بزنیم. دو جور حرف میزنیم، یه جور میان بحثای استدلالی و فلسفی های اینا میکنیم که مشهور دیگه، آکادمی افلاطون این حرفا، یا آکیوم ارسطو. ارسطو هم یه چیزی داشته مثل خود، چون میگم مثل تاعت عوض میخوام، مثل سالون سخن را. بعد دیدم که خب آخه این که برای مردم چه کار کنیم؟ گفتم خب قصه میگم، تاعت میسازیم و اینا. یعنی تمام این فیلم ها که همه شما مینازن مردم میشنن سریال میبینن، اینا قصه پشت کردن به دین یونان بود. خب تو جهان اسلام چی شد؟ تو جهان اسلام مردم با قرآن زندگی میکردن، با سواد و بی سواد. اینجور نب... اولا که قبل از مشروطه شما میبینید که حالا قاجار اومد یه مقداری مشکلات، اکثر مردم سواد قرآنی داشتن. دبستان که اومد رقیب مکتبها شد و درسته تو دور قاجار مردم یوهو همه چیزشون از دست دادن، ولی تو همین اصفهان خودتون باید چرا اصفهان را بگیم، امام رضا علیه السلام وقتی حرکت کردن از مدینه به طرف طوس، حتما میدونید این حدیث سلسلت و ذهب را، خب مردم دور امام جمع شدن که آقا حالا امام هم تو کجاوه بودن، پرده هم افتاده و کسی هم که جرأت میگه پرده را برده. دو تا عالم اهل سنت نه شیعه اومدن پشت کجاوه قسم دادن که تو را به حق جد بدونیم پرده را عقب بزنیم ما جمال شما را ببینیم. امام دیگه قسم به پرده را عقب بزنن، ملت به سجده افتن. اینا تاریخ عجیبه. بعد خب خواهش کردن یه چیزی بگی که همین کلمت لا اله الا الله، میگن که قلمها در اومد 24,000 نفر فقط قلم، مثل آنه که خودکار نبود که باید قلمدون در اومد، 24,000 قلمدان در اومد نوشتن. قال این معنی چیه؟ یعنی جهان اسلام ببینید چطوری بوده، باسواد بودن. استادا خودمون می‌فرمایند آثار همین آیت الله جوادی از قول استادشون آیت الله فاضل تونی، که آیت الله فاضل تونی تو همین مدرسه صدر اصفهان درس خوندن، فرمودن همشاگردیای ما که میمدن، این مال صد خورده ای سال پیش است دیگه، همشاگردیای ما که میمدن درس رو شروع کنن تو مدرسه صد، مکتا مکاسب رو پیش مادرش خونده بوده. مکاسب خوندن کار سنگینه. ببینید خب بعد نه دیگه، بعد مدرسه اومد و دوتا کار کرد. اولا اونو حذف کردن، تلاش برای این که آقا مکتبا بی خود است چی یاد نمیدونه، نه مکتبا که یواشاش از میره. من خودم اول مکتب رفتم سال اول، یعنی مکتب میرفتیم بعد یواشش مدرسه، که اون گفتن خیلی زشته است که آدم بره مکتب، بی سواد میشیم، بی روز میشیم، بعد اومدیم مدرسه، یعنی خیلی هم بهتر بود. یعنی زودتر هم مکتب که میخواست بره، 5 سالگی ما رفتیم مکتب، ولی دیگه داشت مکتب از بین میرفت، اون رونق و نشاط رو نداشت. بله اون مکتب با مدرسه مقایسه میکردی مدرسه سر حال تر بود، اما کدوم مکتب؟ مکتبی که دیگه مدرنیته دوره مشروطه از بینش برده بود، این آخری ها من شما دیدیم. این از این جهت عرض میکنم که یه ملتی به نام اسلام همیشه با قرآن به سر میبردن و زندگی خوبی هم داشتن. اون چه امروز به سر ما آمده از حاصل یونان عقل گراییست که به جای اینکه از خرافه دوران اسطوره برگردد به دوران دین، اومد به چی؟ اومد به تئاتر. اصلا خود ارسطو میدونه که چندین تئاتر نوشته است. یعنی بزرگان عقلی دنیا از این جهت اومدن گفتن خب مردم رو بیان با تئاتر حرف بزنن، و اساسا امروز تو غرب هنوزم تئاتر حرف داره برای خودشون در اون فرهنگی که خب اون فرهنگ فرهنگی که نمیتونه با کتاب خدا زندگی کنه. حالا بحث اینجا خیلی میخوام از این جملات پیامبر، هر کدومش خیلی عجیبه. اولین حرفش اینه که آقا اینا که حرف نیست، ان کتاب الله احسن الحدیث، کتاب خدا سخن خوبه، بهترین سخن سخن خداست. چه شده از که شما با انس با سخن خدا ملول شدین؟ حالا بعد حضرت میفرمایند به هر صورت این اولی حرفشونه که زمان زمانی سال یه وقت وحی نبود، قرآن نبود، قوله که هست این انس با سخن خدا با اون دقتای عجیبی که تو قرآن به آدم کمک میکنه. خب اینا را این مقدمه را برای این گفتم که فکر نکنید این یه چیز عادیه که الان ما توشیم، این چیز غیر عادیه، ما یه جور دیگه بوده، یه یورش به ما شده است. یعنی اروپایا مصیبت خودشون را به ما تحمیل کردن. بعد از ذهن فرمان که نجات پیدا میکنه انسانی که قلبش را با سخن خدا زینت بده. اینا انشالله حالا ما پیره مردا اینا بهتر میفهمیم که خب این قلب با چی مشغول باشه. خوبه حالا آدم جوان که هست هنوز آرزوهایی داره، افکاری داره، اینا رو فکر میکنه فایده داره، کلی روزایی فکر میکنه که به سن اینا که میرسته هیچ فایده نداره، کلی انرژی سر کنی سر هیچی. خب یه وقت اسم گوه آقا بالاخره باید خیابونه اصفهان بدونیم یا نه؟ باید بدونیم، اما قلب با اینا نباید زینت بدیم. مشکل نه که قلب با چی زینت بدیم. گاهی من قصه میخورم حتی من بعضی از این عزیزان دانشجو کلی تمام قلبشان میده به یه مسئله ای که این مسئله عادی زندگی باید باشه. بله بنده و جنابالی هم باید به روز باشیم، فرزند زمان باشیم، اما فرزند زمان بودن یه بحث است، اینکه قلبا به چی بدیم، زینت قلب چی باشه یه بحث دیگه است. یه وقت است که ما کاملا اطلاع داریم که مثلا چی، مثلا چند تا مغازه توی خیابون هست باشه، اینا چقدر برای خودت جا برش و قائلی، انقدر چه بدیم چند تا طور نیست. اما یه وقت تمام وجودمون رو مشغول میکنیم همینها رو بدونیم. حضرت فرمود رستگار اونیه که رستگار نمیشه الا اینکه قلبش رو باید با قرآن زینت بده. خب قرآن به چه معناست؟ به معنای پیام ها، عبرت ها، سنت هاست. در واقع همه اینا یک کلمه است. قرآن حضور سنت الهی است در جای جای عالم. خب میگه اینجوری به قرآن نگاه کن، بگو ای قرآن من میخوام با تو زندگی کنم. چه اشکال داره مثلا آدم که بنا داره با قرآن زندگی کنه؟ ما یه سریال 40 ساعته را وقت صرفش میکنیم. 40 ساعت شما صرف سوره یوسف بکنید ببینید چی میشه. زندگی میشه. یعنی بعد از 2-3 بار که وقت صرف کردیم تازه مثلا قلب داریم چه مسائلی گیرش میاد. چطوری خونتون اگه یه باغ توش باشد آدم میگه خب نه این باغ مشال از زینت ماست. حالا یه باغی به نام سوره یوسف تازه تو قلب باشه، بو گلش گلاب بود، یک چیزایی تو این سوره هست که مثال از سوره یوسف هم زنم که ملموس تره که نه بعضی آیات و سوره هست. خب میفرماد که میشه. ببینید پس علم ما باید یه عزم جدید بگیریم. من یه نورانیتی برای این سخن پیامبر قائلم که انگار میخواه همه حالا حضرت خدا خواسته است نور پیامبر دوباره شروع بشه. ببینید چه اشکال داره که ما قلبمونه که میخواهیم با یه سریال 30 جلسه یا اختلاط های بی خود مشغول کنیم، برگردیم قلبمون رو با قرآن مشغول کنیم. خب اگه عزم کردیم دیگه خسته نمیشیم که مثلا به جای هر شب یه سریال دیدن هر شب یک ساعت بریم تفسیر بخونیم. تفسیر مقدمه است که آدم آروم آروم با خود قرآن آشنا بشه. و این هم شما بدونیم نمیگم بده، اما خوب هم نیست. این ترجمه هیچ ربطی تقریبا به قرآن نداره. نمیشه قرآن ترجمه کرد. جمله شما شعر حافظ میشه ترجمه کرد؟ شعر تا خودش نخونی حال نداره. حالا قرآن از نظر سلامت و زیبایی و سلاست اصلا حافظ خودش رو خاک پای قرآن هم نمیدونه. اینه که حداقل روی تفسیر خون. این که بعضی دوستان میدن ترجمه رو میخونن خب چاره ای ندارن، بعدم من اون جذبه ای که باید درشون به وجود میاد نمیاد، بعدم سر قرآن میزنن یعنی انگار چیزی نیست. نه ترجمه نمیشه. بالاخره باید حداقل تفسیر خون که بگه بابا هر کلمه این پشتش چه فکر و فرهنگی خوابیده. این شعرهای خود ما حافظ و مولوی های اینا ببینید یه شعرش گاهی کلی حرف برا ما داره، اما همین رو ترجمه کنیم برای یکی دیگه هیچ نمیفهمه، میتونه بفهمه، این زبان زبان خاصه. اینجاست که دارن حضرت میفهمین آقا یه کاری کنید که زینت قلبتون قرآن بشه. قرآن هم که عرض کردیم پیام ها و سنت ها و عبرت ها خیلی کار ازش میاد، نکنیم خب یه آدم بی محتوا میشه. بعد میفرماند که اگه این کار بکنی قلب دا با قرآن زینت بدی، قلب دا وارد اسلام کردی. یه وقت بدنمون مسلمون است. چطوری؟ گوشت خوک نمیخوریم. گوشت خوک نمیخوریم یعنی بدنمون مسلمونه. رکوع میریم، بدنمون رکوع میره، طوری هم نیست جهنم هم نمیریم، اما یه وقت قلب رکوع میره، قلب بی قرآن رکوع نمیره. قلب وقتی رسید که عجب خدایی، چه حضوری در عالم داره، هی خدا در قرآن خودش نشونه ما میده که ببین اینجا چه کار کردم، اینجا چه کار کردم، اینجا چه کار کردم. آدم وقتی دید چه حضوری حضور خدا در هستی، یه مرتبه رکوع میره. وقتی این رکوع بدنی با اون رکوع قلبی منطبق میشه، خب مسلمون قلبی میشه انشاءالله، از مسلمون قالبی میاد بالاتر. بعد میفرمان وقتاره و الاستواخ و من احادیث الناس، و به جای این که قصه مردم رو گوش بده، قصه خدا رو در رابطه با مردم گوش میده. این از کجا میگم؟ چون آخر این فراز میفرمان که انه اصدق الحدیث و ابلغه. من یه مثال میزنم رو. شما بالاخره تو زندگیتون براتون اختلاف کردن که آقا فلانی فلان کار کرد، این نتیجه رو گرفت یا این نتیجه رو نگرفت. یعنی از منظر خودشون قصه انسانها رو برای ما میکرد. خب به نظر شما از منظر خودشون که قصه انسان رو برای ما میگن، این قصه را راست میگن یا دروغ میگن؟ از نظر خودشون راست میگن، ولی میگه همه سه میدونن. حالا جناب عالی اینجا این صحنه رو دیدید، بعدم برای خود یه تحلیلی کردن دیگه که آقا این مردم برای این اومدن اینجا، این فلانی هم که داره صحبت که برای این اومده اینجا، اینه که دیدین. خب بعد تحلیل میکنی، بعد میگی خب راست یا دروغه؟ شما از کجا میدونید ما سوی برای چون منی؟ نمیتونید. شما محال است بتونید حادثه ها رو همه جوانه بشه ببینید. تازه اون حادثه ها که ما یه وجهش رو میبینیم همه شو تفسیر میکنیم، ما نمیگم حادثه ای که همه شو میبینیم. ما مادر خودمون رو که از اول بچگیمون تا حالا میبینیم، حالا بخوایم تحلیل کنیم، بعد حالا من به این سنم که میرسم نم نه بنده گاهی قم حالا میشنم فکر میکنم میگم نه خدا رحمت کنه پدرمون را اینجور که ما میبینیم هم نبود. پدر خودمونه که نگاه میکردیم، حالا که تحلیل میکنیم میبینیم نه درست قضاوت نمیکردیم. کار ندارم خوب آبدا؟ نمیشه، نمیشه. آخرش خالق بشران نظام هستی عالم رو درست میبینه. همه رو این جمله خوده بمونیم. میفرماد به جای این که قصه مردم رو بشینیم بشنویم، مثال میزنیم بالاخره نادرشاه را ما تو تاریخ خونده، فرعون توی قرآن خوندی. یعنی واقعا ما اون چه در تاریخ گیر آوردیم به دست ما رسیده، انم بندم مقرورم که نه ناصر نادر شاه خوب میدونم، اولش را میدونم سردار مثلا شاه اسماعیل بود، بعدش همه اینا را میدونم، با دولت عثمانی اون پشت قتلات چی کار کرد همه اینا را میدونم. حالا واقعا حق دارم بگم نادر شاه را میدونم؟ آقا نمیدونم پسرش چطوری کش اینا، بر همین بد بنابراین خوب دیوونه شد، گوشتش هم میخورد تکه تکه تو اتاق، همه اینا رو هم میدونم. حالا میدونم من چی میدونم؟ آخرش نادرشاه رو باید بدید دست خالقش. اینا که بنده میگن چیه؟ اسلاید هایی از یه شخصیت. اینجاست که ما متوجه میشیم تازه اون چه میدونیم و نمیدونیم. ما چی میدونیم؟ تحلیل قضیه چیه؟ بالاخره شاید چرا سقوط کرد؟ شما میدونیم؟ هرچی میدونیم خب مثل من میدونیم، بس کجا اینا درسته؟ اینجاست که میگن ببین دست قرآن، قرآن حادثه ها را درست، این جمله ای که انهو اصدق الحدیث، سخن راست سخن قرآنه. این را ببینیم بعد از چی آورده؟ اول گفت اختارهو، به جای این که بشینیم قصه مردم ها که فلانی چه کار کرد که چی شد، اینا کافی نیست، معلوم نیست راست باشه. امروز بزرگترین مشکل مردم دنیا همینه که با عقل خودشون حادثه ها را بررسی میکنن، پیش بینی میکنن. شما خودتون این جریان بوش، خب حساب کرد صدام که برای مردمش خیلی مورد تنفره، پس من اگه بیام صدام عرض کنم مردم میگن دست درد نکنه. بعدم چی؟ میگن مردم، حالا مردمی که خسته شدن از دیکتاتوری به هر دموکراسی راضی هم، یه دموکراسی آمریکایی بهشون میدن. حالا اینا که خودش گفته، خب پس دیگه حتما میپذیرن دموکراسی آمریکایی که تو عراق جا افتاد، دیگه میتونن همینا کجا تو سعودی و سوریه با اینام جا بندازن. همه اینا رو حساب کرد. خب با این کار کدوم درست دارن؟ اینجوری نیست. اما همین آقای بوش اگه اومده بود با تحلیل خدا روی حادثه های تاریخی نگاه کرده بود، مثل همون مسئولای اصلی کشور که از اول گفتن نه اشتباه میکنی، نمیرسی به اون که میرسی، اصلا نمیفهمن. این مثال که عرض میکنه، ما این که میخوام بگم شما تعجب میکنیم، مثلا کتابای خدا، چه انجیل، چه تورات، چه قرآن، پر داستان. آدم اول که میخونه، مثلا من خودم انجیل یا تورات که میخونم چیزی نمیفهمم. چرا؟ چون که فرهنگ خاصی داره. مثلا من قرآن که میخونم، فرعون که میخونم چیز میفهمم، اما این داستانه تو قرآن و تو انجیل و تو تورات نداره. اینا قصه نیست، حضور حضرت حق است در این حادثه. خب حالا چی شده؟ بالاخره ما وقت نداشتیم اونجور فرق نمیکنه، قرآن و انجیل و تورات نداره، اینا وقت میخواد صرف کنیم تا زبانش نبفهمیم. من تقریبا خیلی قسمت های تورات و انجیل را نمیتونم بفهمم، من لازمه که یه وقت طولانی صرف کنم که خب نمیکنم، نمیرسم، شاید هم لازم نباشه. اما تمام کتاب های آسمانی میخواد با حادثه های تاریخی خودش نشون بده. انجیل مگه چیکار میکنه؟ انجیل میاد حادثه را میگه در حد فکر و فرهنگ اون زمانه مسیحیان. تورات هم همین کار را میکنه در حد. خب قرآن، خود قرآن میفهمد مهیمنه، یعنی همه اونا را جمع کرده به شکل کامل و دقیق تر میگه. برای همینم وقتی نجاشی مسلمان هایی که هجرت کرده بودند و خواست، دیگه داستانش را میدونی، وقتی اینا نگاه قرآن را به حادثه ها گفتن، شدیداً متأثر شد، دید نه این همه اونا که این قبول داره ده میگه زوایای دیگه هم که لازم است بشر جدید بدونه میگه. من اینو به این جهت عرض میکنم که این جمله پیغمبر را ساده نگیری که ما گول میخوریم. ما در تحلیل حادثه ها حتما گول میخوریم، الا این که از خدا یاد گیریم چطوری حادثه ها را تحلیل کنیم. حالا همین تعجبم نکن چرا قرآن پر داستانه. اینا داستان نیست، اینا ظهور سنت خداست از حادثه میخواد به ما نشون بده، یا بهتر بگم تحلیل خداست از حادثه. حالا کدوم درسته؟ نکته دوم که میفرماد و ابلغه، قرآن یه کتابیست که این حادثه ها رو رسا میگه، میاد مثلا دست هانتینگتون میده. امروز تو دنیا همه تحلیلگرن و متاسفانه این روشن فکران من گاهی قصدشون نمیخورم. نه مقا چقدر راحت گول میخورم. قرآن را آدم ازش جدا بشه تحصیل کرده باشه، ولی در قرآن تحصیل نکرده باشه سراسر ظلمت. من گاهی گوش میدم میخونم نظریاتش، نه وای که اینا چه بلای سری خودشون دارن، منم نتیجه نمیگیرم، ولی بالاخره خودشون هم تجربه میبرن، ما قصه میخوریم. مثلا دیونه هانتینگتون بلند شد. حالا مثال ساده است، همین امروز خوندم تو روزنامه که لوموند نوشته بود که تمام برنامه اسرائیل بزرگ از بین رفت. ببینید بالاخره اون هرتزل، اون تئوریسین مشهور، چقدر دقیق به نظر خودش برنامه‌ریزی کرده بود که حتما اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات مولا دردش نمیره، حتما نتیجه میده. خب شد یا نشد؟ خودش امروز که میگم، نه این دیروزا، همین امروز خوندم که لومون میگه که اسرائیل بزرگ برای همیشه به عنوان یک آرمان از بین رفت. خب چرا؟ حالا حرفای هرتزل هاره بریم بخونیم، ببینید چقدر رو هوا حرف زده بود. ابلق مقابله چیست؟ مبهم، ابهام. من شما باید اصلا نمیفهمید این تحلیل های آقای هانتینگتون راجب آینده تاریخ ها پر ابهامه، رو حساب نید که نه آینده اینجوریه، سه نمیدونم لاوتسه با نمیدونم اینا میاند و افکار لاوتسه خاور دور را میگیره، افکار شیعن ایران را میگیره، این دوتا قدرت میشند و برای اینکه این دوتا متحد نشن باید آمریکا اینجوری عمل کنه و زودتر بیاد خاور میانه را بگه کل همه. حالا خودش مدرس میگه بیدار بشید ببینید چقدر حرفای غیر قرآنی ابهام داره. و من حاضرم هر کدومان نصف پول هر روز مناسب صدقه بدیم، بله که بفهمیم چقدر حرفا پر ابهامه. نمیشه آقا میخوان نماز بخونیم، صدقه بدیم، گوسفند بکشیم، تا این حل نشه آدم نجات پیدا کنه. میگه بابا این قرآنه که ابلقه، این یه جوری میگه که شما تو هوا نیست فکر دون به نتیجه میرسی. میگه به عهده خودتون این جمله یه نور خاص داره. خدا یا به حقیقت پیامبر ما رو بصیر بگردن، خدایا نور قرآن را در قلب ما زینت عقل و قلبمون قرار بدی. صلی الله علی محمد و آل محمد.